شما اپیزود 30 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در شهریور 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم، نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه‌ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر میکنیم. ما در این پادکست کتاب‌ها یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده‌ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دغدغه ایران. شنیدن اپیزودهای پادکست دغدغه ایران رایگانه، ولی شنونده‌هایی که مایل باشن میتونن داوطلبانه بابت هر اپیزود مبلغ 2500 تومان از طریق سایت هامی باش یا شماره کارت و حساب بانکی اختصاصی پادکست از تولید این پادکست حمایت کنن. شماره حساب و کارت هم در انتهای همین اپیزود و در صفحات ما در فضای مجازی اطلاع رسانی شده. این آخرین اپیزود فصل دوم پادکست دغدغه ایرانه. بعد از این دو سه هفته ای شاید هم یکمی بیشتر اپیزودی منتشر نمی کنیم و اپیزودهای فصل سوم به علاوه سرویس جدید یعنی درسهای مبانی جامعه شناسی رو تو این فاصله برنامه‌ریزی و تولید می کنیم. امیدواریم تا آخر اپیزود با ما باشید تا جمع‌بندی 4 اپیزود کتاب توسعه و 15 اپیزود فصل دوم رو هم خدمت شما ارائه کنیم. ما تو اپیزودهای 26، 28 و 29 وضعیت ایران در 7 شاخص جهانی توسعه رو بررسی کردیم. گفتیم که نویسنده های اثری با عنوان کتاب توسعه مروری تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی توسعه که پویش فکری توسعه با حمایت اتاق بازرگانی ایران اون رو تدوین کرده و نشر فرهنگ مردم هم کتاب رو در سال 1400 منتشر کرده، جایگاه ایران رو بر اساس 13 شاخص جهانی توسعه ارزیابی کردن و یه شاخص کلی هم به اسم فراشاخص توسعه از ترکیب این 13 شاخص ساختن و بر اساس اون هم جایگاه ایران رو از نظر میزان توسعه یافتگی سنجیدن. در این آخرین اپیزود از فصل دوم پادکست دغدغه ایران میخوایم وضعیت ایران در 7 شاخص دیگر رو هم بررسی کنیم. قبل از پرداختن به این بحث فقط یادآور بشم که پویش فکری توسعه و نشر فرهنگ مردم 10 نسخه از این اثر یعنی کتاب توسعه رو برای دور پنجم هدیه کتاب پادکست دغدغه ایران در اختیار ما قرار دادن و ما این 10 جلد رو بین کسایی که به ما ایمیل بزنن و آدرس کاملشون از جمله حتما کد پستی رو بنویسن قرعه کشی میکنیم. این ظرفیت که تا تاریخ 21 شهریور ماه به ما ایمیل بزنید فعال و برقراره. شاخص عمل کرده محیط زیستی اولین موردیه که در این اپیزود بررسی میکنیم. این شاخص 2 دامنه داره و خودش 11 تا زیر شاخص با 32 تا نماگر رو در بر میگیره. از اون شاخصایی هم هست که چون سنجش ذهنی و بر اساس نظرسنجی نداره و با متغیرهای واقعی عینی سنجش میشه، شک و شبهه درش نیست و به عنوان یه شاخص خیلی معتبر در نظر گرفته میشه. 2 دامنه اصلی این شاخص ایناست. 1 سلامت محیط زیستی. این سلامت محیط زیستی خودش 4 تا زیر شاخص داره که عبارتند از کیفیت هوا، تخلیه فاضلاب و آب آشامیدنی، مدیریت انتشار فلزات سنگین و مدیریت فضولات. یه دامنه دوم داره به اسم سرزندگی زیست بوم که خودش 7 تا زیر شاخص رو در بر میگیره: تنوع زیستی و زیستگاه ها، خدمات زیست بوم، شیلات، کنترل تغییر اقلیم، مدیریت انتشار آلاینده ها، کشاورزی کارآمد و مدیریت منابع آب. به این ترتیب میبینیم که خود شاخص عملکرد محیط زیستی 11 تا زیر شاخص مهم داره. اون شاخص خدمات زیست بوم خودش شامل این عناصر: میزان مناطق جنگلی از دست رفته، میزان دشت ها و مراتع از دست رفته و میزان زمین های آبی یا همون تالاب های از دست رفته. کشورهای دانمارک، لوکزامبورگ، سوئیس، انگلستان و فرانسه تو صدر جدول بهترین عملکردهای محیط زیستی هستند و لیبریا، میانمار، افغانستان، سیرالئون و ساحل آج هم تو قهر جدول قرار گرفتن. نمره شاخص عملکرد محیط زیستی ایران 48 و رتبمون هم 68 جهان شده تو سال 2020. بدترین رتبمون که رتبه 164 باشه مربوط به مدیریت انتشار فلزات سنگینه و بهترین هم مربوط به خدمات زیست بوم که رتبه 18 جهان رو داریم. رتبمون در تنوع زیستی و زیستگاه هم 137 و وضعیت نامناسبی داره. بیشترین فاصلمون با دانمارک که کشور اول جهان تو این شاخصه مربوط به 3 متغیره: مدیریت منابع آب، مدیریت فضولات و مدیریت انتشار فلزات سنگین. فاصلمون در زمینه خدمات زیست بوم، شیلات و مدیریت انتشار گازهای آلاینده هم در فاصله 20% با دانمارک قرار گرفته و از همه شاخصها نسبت به کشور اول بهتره. جالب اینه که نمره عملکرد محیط زیستی ایران از میانگین جهانی یه اندکی بالاتره، ولی خب البته فاصلش با کشورهای برتر تو این حوزه زیاده. یکی از بدترین اتفاقایی که به صورت روند و به صورت روند ثابت رخ داده اینه که نمره زیر شاخص کشاورزی کارآمد ما دائم کاهش پیدا کرده. با توجه به اینکه کشاورزی یکی از مؤثرترین فعالیت‌های بشر بر وضعیت محیط زیسته، بالاخص رو منابع آب و خاک خیلی اثر می‌ذاره، این کاهش نمره کشاورزی کارآمد خیلی خبر بدیه. اما یه خبر خوب هم هست: ضعیف‌ترین عملکرد ایران تو سال 2010 مربوط به مدیریت منابع آب بوده که تا سال 2020 وضعیتش بهبود پیدا کرده. در مقایسه با اقتصادهای نوظهور، عملکرد محیط زیستی ایران به نسبت خوب بوده و فقط برزیل و روسیه عملکردی بهتر از ایران داشتن و چین، هند و آفریقای جنوبی عملکرد محیط زیستیشون نسبت به ایران بدتر بوده. در خصوص نرخ بهبود عملکرد ایران هم، عملکرد ایران تو شاخصهای محیط زیستی سالیانه 9.1% بهتر شده که این از میانگین 8.5% بهبود عملکرد شاخصهای محیط زیستی کشورهای اقتصادهای نوظهور یا بریکس بالاتره. در ضمن ایران بعد از امارات بین کشورهای نفتی بهترین عملکرد رو در بهبود عملکرد محیط زیستیش داشته. اگه کشورهای جهان رو به 4 دسته تقسیم کنیم از نظر شاخص عملکرد محیط زیستی، ایران تو دسته دوم و بالاتر از میانگین قرار میگیره. از نظر شاخص عملکرد محیط زیستی یه یافته بسیار هیجان انگیز هم وجود داره. عملکرد شاخص محیط زیستی ایران توی 1 دهه گذشته بهتر شده. نویسنده های کتاب می نویسن: بدون تردید با افزایش آزادی مطبوعات و نهادهای پرسشگر و فعال در حوزه محیط زیست، عملکرد محیط زیستی دولت‌ها مورد کنترل قرار می‌گیرد و این خود تضمین کننده توسعه پایدار است. واقعا میتونیم با نویسنده های کتاب هم عقیده باشیم که گسترش فضای مجازی، افزایش حساسیت به محیط زیست و بازتاب پیدا کردن تخریب‌های محیط زیستی تو فضای مجازی و آگاهی مردم، فشار سازمان‌های مردم نهاد، مطبوعات و فعالان محیط زیستی باعث کنترل بیشتر مردم بر دولت‌ها و مطالبه‌گری عقلانی‌تری شده. واقعا اثر این عوامل رو میشه در بهبود عملکرد محیط زیستی کشور دید. در حالی که بسیاری از شاخصهایی که تا حالا بررسی کردیم تو یک دهه گذشته وضع بدتری پیدا کردن، وضع عملکرد محیط زیستی بهتر شده. یعنی این شاخص جهانی و آمارای بین‌المللی نشون میده. واقعا برای خود من که در یکی دو دهه گذشته درباره محیط زیست نوشتم و سعی کردم سهم خیلی کوچیکی تو بهبود حکمرانی محیط زیستی داشته باشم، این یه خبر فوق‌العاده است و امید بخش. راستش فکر میکنیم اگه مطالبه گری رو ادامه بدیم و به عرصه‌های دیگه همین مطالبه گری کشیده بشه و از ظرفیت رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و مردم برای پرسشگری استفاده کنیم، میتونیم برای تکرار این موفقیت در بهبود شاخص عملکرد محیط زیستی تو سایر عرصه‌ها هم موفق باشیم و به تحقق همچین موفقیتی امیدوار باشیم. فقط دولت‌های بهتر عمل می‌کنن که بیشتر تحت نظارت مردمشون باشن. میتونیم خوشحال باشیم، اما کماکان خبر بد اینه که در زمره بدترین عملکردها در زمینه مدیریت منابع آب هستیم، هرچند عملکردمون در یک دهه گذشته بهبود پیدا کرده. و وقتی این رو کنار کاهش نمره کشاورزی کارآمد بذاریم، یعنی باید خیلی هوشیار باشیم، فرصتی برای اشتباه کردن نداریم. دومین شاخصی که بررسی میکنیم یه شاخصیه به نام گزارش جهانی شادی، شاخصیه که میزان شاد بودن شهروندا رو بر اساس درکی چند بعدی از شادی سنجش میکنه. در گذشته اندازه‌گیری رفاه عمدتاً با شاخصهایی مثل ثروت، مصرف و درآمد صورت می‌گرفت. اما این شاخص گزارش جهانی شادی میاد و عوامل زیادی از جمله نقش محیط طبیعی و شهری رو هم حتی در شادی لحاظ می‌کنه. ایده اساسی پشت این شاخص یعنی گزارش جهانی شادی اینه که شادی و رضایت آدم‌ها از زندگیشون در عملکرد اقتصادیشون و بهبود توان ذهنیشون و انگیزه هاشون برای کار کردن اثر میذاره. افرادی که شادن آسونتر تصمیم میگیرن، روحیه مشارکتی بالاتری دارن و روابط متقابل سازندهی هم برقرار میکنن. این شاخص بر اساس یه همچین ایدهی از چندین زیر شاخص تشکیل شده که تو این زیر شاخص ها خیلی نکات مهمی است. زیر شاخص اول، نمره بهروزی ذهنی. این بهروزی ذهنی برای اونایی که تو این حوزه تخصصی کار میکنن مترادف است با کلمه انگلیسی subjective well-being. این نمره یکی از یه نظرسنجی به دست میاد، نظرسنجی که از مردم میپرسه اگه بدترین حالت زندگی نمرش 0 باشه و بهترین حالت زندگی نمرش 10 باشه، وضع زندگی تو بین 0 تا 10 کجاست؟ 2، امید به زندگی سالم. یه داده یکی از سازمان بهداشت جهانی میگیرن و امید به زندگی تو هر کشوری رو اندازه میگیره. 3، حمایت اجتماعی. اینم یه نمره نظرسنجیه که از آدما میپرسه اگه مشکلی تو زندگیت پیش بیاد آیا دوست و آشنایی داری که رو کمکش حساب کنی؟ زیر شاخص 4 اسمش هست آزادی برای انتخاب در زندگی. از آدم ها میپرسن آیا شما از آزادیتون برای تصمیم گیری در انتخاب های زندگی راضی هستید یا نیستید؟ زیر شاخص 5 اسمش هست سخاوتمندی. اینم باز حاصل یه نظرسنجیه که از آدم ها میپرسه آیا شما در ماه گذشته به خیریه‌ای کمک کردید یا نکردید؟ 6 شاخص درک فساده، یه نظرسنجیه که مؤسس گالوپ انجام میده و از مردم میپرسه تو کشور شما فساد در دولت چقدر شایعه و در کشور شما، یعنی در سوال دومش میپرسه تو کشور شما فساد در کسب و کارها چقدر شایعه. و 7 زیر شاخصی که رو هم شاخص جهانی شادی رو میسازن، تولید ناخالص داخلی سرانه. این هم که تولید ناخالص داخلی سرانه رو توی یه شاخصی بانک جهانی محاسبه میکنه به نام نماگرهای جهانی توسعه که ما تو آخر این اپیزود بهش میپردازیم. برای بعضی از کشورها دو تا شاخص احساسات مثبت و احساسات منفی رو هم اندازه میگیرن. احساسات مثبت هم منظورشون خنده، شادی و لذت، و احساسات منفی هم منظورشون نگرانی، ناراحتی و عصبانیت. جمع این هفت تا شاخص و برای برخی کشورها شاخص‌های احساسات مثبت و احساسات منفی رو با یه روشی با هم ترکیب می‌کنن، اسمش میشه گزارش جهانی شادی. این چند تا زیر شاخصی که روی هم شاخص گزارش جهانی شادی رو می‌سازن یه پیام مهم دارن. شادی به معنایی که در این شاخص اومده حاصل این چند چیزه: چقدر وضع مادی فرد خوبه، یعنی همون تولید ناخالص داخلی سرانه، چقدر فساد تو کشور کمه، چقدر سخاوتمندانه از دیگران حمایت میکنیم و باعث رضایت درونی خودمون میشه، چقدر از سوی دیگران حمایت میشویم، یعنی احساس بیپناهی نمیکنیم، چقدر آزادی برای انتخاب در زندگی داریم، چقدر به زندگی سالم جسمی امید داریم، و بر اثر سرجمع این عوامل و از جمله عوامل دیگه مثل محیط طبیعی و روال‌های زندگی، چقدر دارای بهروزی ذهنی و رضایت ذهنی از زندگی هستیم. سرجمع ترکیبی از عوامل مادی و اجتماعی، مادیش مثل محیط طبیعی یا وضعیت درآمد، اجتماعی مثل حمایت کردن و حمایت شدن، عوامل سیاسی مثل درک فساد و آزادی انتخاب، و عوامل فیزیکی مثل طبیعت و محیط شهری تو شادی انسان‌ها به این معنا سهیمن. طبق معمول بقیه شاخص‌های کشورهایی که تا حالا بررسی کردیم، فنلاند، دانمارک، سوئیس، ایسلند و نروژ تو صدر نمره گزارش جهانی شادی‌اند و افغانستان، سودان جنوبی، زیمبابوه، رواندا و جمهوری آفریقای مرکزی ته جدولند. ایران با نمره 467 در رتبه 118 جهان قرار گرفته. بهترین رتبه ما تو زیر شاخص‌های گزارش جهانی شادی مربوط به سخاوته که ما رو در رتبه 24 قرار داده و به این ترتیب نشون میده که ایرانی‌ها بیشتر از دیگران حمایت میکنن نسبت به بقیه شاخصهای جهانی شادی. و جالبه که بدترین رتبمون هم متعلق به شاخص حمایت اجتماعیه، یعنی اینکه یه ایرانی چقدر احساس میکنه در شرایط دشوار ازش حمایت میشه، که رتبمون 135 جهانه. بیشترین فاصلمون با کشور اول این شاخص یعنی فنلاند در زمینه همین حمایت اجتماعیه، اینکه افراد فکر میکنن چقدر ازشون در شرایط سخت حمایت میشه. نمره فنلاند تو این زیر شاخص 3 برابر ایرانه. جالبه که توی سخاوتمندی یعنی حمایت کردن از دیگران نمرمون از فنلاند بالاتره. بین سالای 2013 تا 2020 نمره ایران از 4.64 به 4.67 افزایش پیدا کرده. شادترین سال مردم ایران هم سال 2016 یا 1395 بوده که این نمره به 4.81 رسیده. نمره شادی ایران از میانگین همین شاخص تو اقتصادهای نوظهور کمتره، اما فاصلمون کاهش پیدا کرده. خصوصاً عملکرد روسیه، چین و هند در سال 2020 نسبت به سال 2019 افت جدی رو نشون میده. ما در شاخص شادی به طور کلی فقط از هند عملکرد بهتری داشتیم. در مقایسه با کشورهای نفتی پایین‌تر از میانگین کشورهای نفتی بودیم، اما این فاصله رو به کاهش بوده. امارات و ونزوئلا در سال 2013 بهترین عملکرد رو داشتن، اما سقوط اقتصاد ونزوئلا نمره شادی این کشور رو بین 2015 تا 2019 به طور جدی ساقط کرده. 2-3 نکته جالب در شاخص جهانی شادی هست. نمره ایران در 3 زیر شاخص درک فساد، حمایت اجتماعی و آزادی در انتخاب‌های زندگی به شدت روی کاهش نمره شادی ایران اثر گذاشته. جالبه که حتی بعد از سقوط وحشتناک اقتصاد ونزوئلا نمرش کمتر از ایران نمیشه. این نشون میده که متغیرهای ذهنی مثل درک فساد یا مثل آزادی در انتخابهای زندگی تا چه اندازه بر شادی مردم تأثیر گذارن. نقدایی هم بر شاخص گزارش جهانی شادی وارد شده، از جمله اینکه زیادی بر نظرسنجی اتکا داره. خب تقریبا کل زیر شاخص های این شاخص جهانی شادی با نظرسنجی به دست میان و زیادی شادی رو به عنوان یه احساس شخصی و ذهنی رتبه بندی میکنه. مشکلاتی هم داره که نشون دهنده عدم تطابقش با واقعیت هم هست، مثل اینکه برخی کشورهای آمریکای لاتین که درگیر جنگ داخلی بودن رتبه های بالایی تو این شاخص به دست آوردن. خب جای شک داره دیگه، آدم بپرسه چجوری یه کشوری که درگیر جنگ داخلیه خب مردمش خیلی رتبه بالایی تو شادی به دست میارن، یا فنلاند با نرخ بالای خودکشی خیلی سالا شادترین کشور جهان معرفی شده، یا دانمارک و ایسلند که آمارها نشون میدن نرخ بالای مصرف داروهای ضد افسردگی دارن جزء شادترین کشورهای جهان قرار گرفتن. سرجمع همه این انتقادا، محققا و نویسنده های کتاب توسعه رو متقاعد کرده که صریح بنویسن این گزارش دستاوردی برای سیاست گذاری دولت ها نداره. من شخصا نه بر اساس محتوای کتاب معتقدم نقدها به این شاخص وارد هستن، اما خیلی سخت بشه با قاطعیت گفت که وضعیت مادی آدم ها یا میزان حمایت شدن و حمایت کردنشون از دیگران یا آزادی در بهرهگیری از انتخابای شخصیشون یا درکشون از میزان فساد تو کشورشون روی شادی آدم ها تأثیر نداره. شاید به جای شادی بشه از مفهوم دیگری برای این شاخص ها استفاده کرد، اما این متغیرهایی که گفتم به استناد مطالعات جامعه شناختی روی وضعیت ذهنی آدما و جهتگیریشون نسبت به جهان مؤثرن. بنابراین حداقل در بخش زیر شاخص‌های گزارش‌های جهانی شادی میشه نکاتی برای سیاست‌گذاری پیدا کرد، هرچند در کلیت این شاخص و رتبه بندی کشورها بر اساس اون واقعا تناقضات و ایرادات جدی داره. همین ایرادا باعث میشه که وقتی خیلی ساده بر اساس این شاخص ادعا بشه ما ایرانی ها جزء ناشادترین مردم جهان هستیم، باید درباره چنین ادعایی تردید جدی داشته باشیم. این شاخص جای اما و اگر زیاد داره. شاخص بعدی شاخص جهانی صلح، 163 کشور که 99.7% جمعیت جهان رو در خودشون جا دادن تو این شاخص بررسی میشن. خشونت، ترور، تهدید، ترس و زیر سایه تهدید خشونت زندگی کردن خسارات عظیمی به زندگی انسان میزنه. خشونت و تهدید و تجاوز باعث بی‌اطمینانی، از بین رفتن کسب و کارها و ناممکن شدن همکاری بین انسان‌ها میشه. یه برآورد جهانی نشون میده که سالی 14500 میلیارد دلار هزینه خشونت در جهانه. این خودش برابر 10.6% کل فعالیت‌های اقتصادی یا کل تولید ناخالص جهان بر اساس برابری قدرت خرید یا PPP و این به معنای اینه که به ازای هر شهروند جهان سالی 1.9 دلار از منابع جهان صرف خشونت میشه. این مقدار منابع واقعا برای رفع بسیاری از مشکلات در کره زمین کفایت میکنه. شاخص جهانی صلح از 23 زیر شاخص کمی و کیفی تشکیل میشه که به دلیل تعداد زیادش فقط 3 دسته اصلی رو میگم: میزان امنیت و ایمنی اجتماعی دسته اول، میزان ستیز داخلی و بین المللی برای هر کشور دسته دوم، و میزان نظامی شدن دسته سوم، که این میزان نظامی شدن رو بر اساس مخارج، هزینه ها و تعداد کارکنان نظامی هر کشور میسنجن. مؤسسه اقتصاد و صلح همین شاخص رو محاسبه و منتشر میکنه. 5 کشور اول این شاخص عبارتند از ایسلند، نیوزیلند، پرتغال، اتریش و دانمارک. 5 کشور آخر هم یمن، سودان جنوبی، عراق، سوریه و افغانستان. دقت کنید که همه کشورهایی که در 5 نقطه آخر قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند و حول و حوش ایران. میزان خطیر بودن منطقه زندگی ما رو هم به یه نوعی نشون میده. ما رتبه 142 جهان رو در این شاخص به دست آوردیم. نمره این شاخص هر قدر بزرگتر باشه یعنی وضعیت اون کشور بدتره و نمره ایران از 2.35 در سال 2008 یا سال 1387 به 2.67 در سال 2020 رسیده. دو سال بعد تو این شاخص داریم که نمرمون بالا رفته، یکی شاخص در سال 2009 یا همون 1388 و دیگری سال 2017 که سالی هم هست که برجام رو آمریکا ازش خارج شد. این در حالیه که بین سالهای 2013 تا 2017 یعنی بین سالهای 92 تا 96 وضعیت شاخص خشونت داخلی و خارجی ایران بهبود پیدا کرده بود. عملکرد ایران در شاخص جهانی صلح کمتر از میانگین جهانیه و از میانگین اقتصادهای نوظهور یا بریکس هم بدتره. اما خود کشورهای بریکس هم عمدتاً به دلیل وضعیت روسیه تو این شاخص نسبت به گذشته وضعیت بدتری پیدا کردن. ایران در سال 2020 عملکرد بهتری نسبت به روسیه داشته، اما نسبت به بقیه کشورهای بریکس یعنی چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی وضعیت نامناسب تری داره. همین وضعیت در مقایسه با کشورهای نفتی هم هست. ما در سال 1996 وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشورهای نفتی داشتیم، ولی به یک باره از سال 96 وضعیت کاملا متفاوت میشه. اتفاقایی در ایران میفته، مثلا مثل دیماه 96 و بعد خروج آمریکا از برجام، و این شاخص رو به سمت بدتر شدن میبره و از میانگین کشورهای نفتی بدتر میشیم. البته عراق وضعیت شاخص جهانی صلحش از ایران بدتره. وضعیت ایران در چند شاخص یا زیر شاخص این شاخص جهانی صلح وضع خوبیه. یکی در واردات و صادرات اسلحه که نسبت به بسیاری از کشورهای جهان خیلی کمتره. نرخ مرگ و میر ناشی از خشونت بین مرزی یعنی تنش‌هایی در مرزها با کشورهای دیگه نداریم و تعداد پناهنده‌ها، اینها هم در تعداد پناهنده‌هایی که از یک کشور گسیل میشن به کشورهای دیگه. خب از این وضعیت ما از این سه شاخص وضعیتمون خوبه. شاخص جهانی صلح به دلیل رتبه مناسب برخی کشورها که حتی زنات اونها حقوق مناسبی ندارن در معرض انتقاد قرار گرفته، اما به هر حال شاخصیه که درباره نامعتبر بودنش سخن جدی گفته نمیشه. شاخص بعدی که در اینجا بررسی میکنیم شاخص رقابت پذیریه. یکی از قدیمی ترین شاخص هاست که سابقه سنجش 40 ساله داره. این شاخص همزمان روی دامنه ای از سه متغیر تأکید میکنه: رشد، فراگیری و پایداری. یه درس مهم بر اساس همین سه دامنه تو این شاخص هست. کشور باید رشد کنه، یعنی رشد اقتصادی داشته باشه، اما رشد اقتصادی میتونه فراگیر نباشه، عدالت توش وجود نداشته باشه و فقرا یا گروه‌های حاشیه‌ای ازش بهره نبرن و نامتوازن باشه. خب کشور پس باید رشد فراگیر داشته باشه، یعنی عدالت و توازن رعایت بشه، اما همین رشد فراگیر باید پایدار هم باشه، یعنی توأم با تخریب محیط زیست نباشه و نسل‌های بعدی رو متضرر نکنه. پس توسعه یک کشور همزمان باید رشد، فراگیری و پایداری رو شامل بشه. این شاخص غیر از تأکید بر رشد، فراگیری و پایداری، نوعی ابزار اندازه‌گیری بهره‌وری کلیه عوامل تولید هم هست. یعنی نشون میده که عوامل تولید مثل کار، سرمایه و منابع مادی به چه میزان کارآمد و با بهره‌وری با هم ترکیب میشن و خروجی تولید میکنن. این شاخص 4 تا دامنه داره با 12 تا زیر شاخص و 103 تا نماگر. دامنه اولش اسمش هست محیط توانمندساز، یعنی نهادها، امنیت، سرمایه اجتماعی، شفافیت، حقوق مالکیت و حتی جهتگیری آینده دولت ذیل همین محیط توانمندساز طرح میشن. اینا عوامل کلان هستن که تو شاخصهای دیگه هم دیدیم که بستر توسعه هن. دامنه دوم اسمش هست سرمایه انسانی، یعنی بهداشت و مهارت نیروی انسانی و نیروی کار حال و آینده جز این دامنن. دامنه سوم هست بازارها، بازار محصولات، بازار نیروی کار، رقابت در بازار و باز بودن تجارت، نظام مالی و اندازه بازار زیر شاخصهای این دامنن. و دامنه چهارم محیط نوآوری رو اندازه میگیره. پس چهار عرصه، یعنی محیط توانمندساز کلان اقتصاد و سیاست، سرمایه انسانی، بازارها و محیط نوآوری، سازنده شاخص رقابت پذیری هن. کشوری که نهادهای مناسب داره، سرمایه انسانیش خوبه، بازارهای گسترده با قواعد منعطف و مشوق کار و سرمایه گذاری داره و نوآوری رو تشویق میکنه، این بهش میگن یک کشور رقابت پذیره. سنگاپور، آمریکا، هنگ کنگ، هلند و سوئیس 5 کشور اول تو این شاخصن. چاد، یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، هایتی و موزامبیک هم 5 کشور قعر جدول رقابت پذیرین. ایران در رتبه 95 جهان قرار گرفته تو سال 2019. اما در شاخص بازار کار بدترین وضعیت رو داره و یک پله قبل از یمن قرار گرفته. بدترین رتبه های ایران از بین 12 زیر شاخص مربوط به شاخص رقابت پذیری مربوط به این هاست: بازار نیروی کار که گفتم رتبه 140 یه پله قبل از یمن، ثبات اقتصاد کلان رتبه 134، بازار محصول رتبه 133، نظام مالی رتبه 123، نهادها رتبه 120 و بهترین شاخصمون هم که رتبه اندازه بازار رتبه 21. یه نکته مهم تو این رتبه بندی هست. یه کشوری با بازار بزرگ که رتبه 21 جهان رو داره ولی شرایط رقابت پذیریش نامناسبه و رتبه 95 رو به طور کلی داره، طبیعیه که به بازار هدف صادرات کشورهای دیگه تبدیل بشه و فقط بازاری برای فروش تولیدات کشورهایی باشه که شاخصهای توسعه‌ای بهتری دارن یا رقابت پذیرترن. استفاده از همین بازار بزرگ هم در شرایطی که بقیه شاخصهای رقابت پذیری مناسب نباشن به ابزاری برای توسعه تبدیل نمیشه. مقایسه ایران با سنگاپور نشون میده ما فقط در شاخص اندازه بازار بهتر از سنگاپور بودیم. خب سنگاپور کشور شماره 1 این رتبه بندی شاخص رقابت پذیریه. متاسفانه در زمینه پیشرفتگی بازار مالی، آمادگی فناوری، نوآوری و نهادها عملکرد ضعیفی داشتیم و کمتر از نصف نمره کل رو به دست آوردیم. قبلا در اپیزود 29 درباره وضعیت مناسب ایران تو توسعه انسانی گفته بودیم. یعنی وضعیت سلامت و آموزش در ایران وضعیت مناسبیه. شاخص جهانی رقابت پذیری هم وضعیت مناسب ایران تو این دوتا زمینه رو نشون میده. البته همونجا هم گفتیم که ما انسان سالم آموزش دیده پرورش میدیم که در شرایط نامناسب شاخصهای حکمرانی دیگمون از جمله شاخص رقابت پذیری به کشورهای دیگه مهاجرت میکنن و به عامل توسعه دیگران تبدیل میشن. عملی کرده ما در شاخص رقابت پذیری جهانی پایین تر از میانگین جهانیه. البته در دو زیر شاخص بهداشت و توانایی نوآوری با میانگین جهانی برابریم و البته در زیر شاخص بازار کار با بدترین عمل کرده جهانی هم برابری میکنیم. دقت کنید که شاخص چه نکته سیاستی مهمی رو داره نشون میده. یک کشوری که بهداشتش خوبه، آدمای سالمی داره، با آموزش خوب که توانایی نوآوری برابر با میانگین جهانی دارن، اما در شرایط یکی از بدترین بازارهای کار جهان کار میکنن، سبب میشه که این آدمای سالم آموزش دیده با ظرفیت کامل ازشون بهره برداری نشه یا اصلا هدر بشن یا راه مهاجرت در پیش بگیرن. فاصله ایران با میانگین اقتصادهای نوظهور در سالهای 2010 تا 2017 زیاد بوده. سال 2018 اندکی بهتر شده و بعد دوباره در سال 2019 رو به بدتر شدن رفته. ما در سال 2019 از همه اقتصادهای نوظهور عمل کرده بدتری در رقابت پذیری داشتیم. در مقایسه با کشورهای نفتی تا سال 2016 وضعمون از میانگین کشورهای نفتی بدتر بوده. اما در این سال و در ادامه روند بهبودی که از سال 1393 شروع شده بوده بالاتر از میانگین کشورهای نفتی قرار میگیریم، اما دوباره از سال 1397 یا 2018 کاهش این شاخص شروع میشه. شاخص رقابت پذیری رو از این جهت که گفته شده تحت تأثیر دیدگاه اقتصاد نئولیبرال قرار داده نقد کردن و برخی معتقدن کشورهایی که سیاستهای نئولیبرال کمتری دارن در این شاخص نمره خوبی به دست نمیارن و برای مثال کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، فنلاند یا نروژ که در همه شاخصهای دیگه تقریبا رتبه های بالایی دارن تو این شاخص جایی در بالای جدول پیدا نمی کنن. اما یه نکته بسیار مهم رو نویسنده های کتاب درباره این شاخص و وضعیت ایران متذکر میشن که قابل توجهه. ارزیابی وضعیت رقابت پذیری ایران گویای این واقعیت است که توان رقابتی بنگاه های داخلی برای بهره برداری از اندازه بازار بزرگ ایران و البته از بازار بزرگ جهانی مناسب و کافی نیست. در نتیجه ظرفیت بالای اندازه بازار بزرگ ایران توسط کشورهای دیگر بهره برداری می شود. شاخص دیگری که در این اپیزود بررسی می‌کنیم اسمش هست شاخص دولت شکننده. این شاخص فشارهایی رو که بر آسیب پذیر شدن دولت‌ها مؤثراً اندازه می‌گیره و به این هم می‌پردازه که آستانه تحمل دولت کجاست و کجا در وضعیت قرمز قرار می‌گیره. بدیهیه که دولت‌ها، سیاست‌گذارا، رسانه‌ها، دانشگاهی‌ها و سرمایه‌گذارا و اهالی کسب و کار می‌تونن از این شاخص استفاده کنن. حتماً سرمایه‌گذارا برای سرمایه‌گذاری کردن در کشوری که شاخص دولت شکنندش خوب نباشه میل کمتری دارن. به همین ترتیب بقیه هم انواع استفاده از این شاخص رو مد نظر دارن. این شاخصیه که از سال 2004 تا سال 2020 مرتب محاسبه و منتشر شده. این شاخص در 4 دامنه اصلی که مربوط میشن به انسجام، اقتصاد، سیاست و اجتماع اندازه گیری میشه. زیر شاخصهاشو معرفی میکنم. زیر شاخصهای انسجام عبارتند از ساختار امنیتی، چند دستگی نخبگان، اعتراضات گروهی. 2. زیر شاخصهای اقتصادی میشن افول اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن، مهاجرت نیروی انسانی و فرار مغزها. دسته سوم زیر شاخصهای سیاسی هن، یعنی مشروعیت دولت، خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون. و 4 دسته زیر شاخص ها اجتماعی هن، یعنی فشارهای جمعیتی، پناهجویان و مشمولان جابجایی اجباری درون مرزها، وقتی که در درون مرزها کسانی مجبور به مهاجرت میشن و البته مداخلات خارجی. این شاخص ها در اصل میگن که کشوری دولت شکننده است که بمبگذاری و حملات تروریستی و خشونت توش زیاده، یعنی این از ساختار امنیتیش، نزاع‌های بین نخبگانش زیاده، یعنی نزاع سیاسی، قومی، قبیله‌ای، نژادی، مذهبی. 3. اعتراضات گروهی تو اون کشور بالاست. شاهد افول اقتصادی و گسترش فقر، توسعه اقتصادیش نامتوازنه، مغزاش مهاجرت میکنن و نیرو انسانیش تضعیف میشه. سطح اعتماد بین دولت و ملت پایینه و دولت مردم رو نمایندگی نمیکنه. کیفیت ارائه خدمات عمومی پایینه و باعث نارضایتی میشه. حقوق بشر رعایت نمیشه. حاکمیت قانون ضعیفه. فشارهای جمعیتی بر محیط زیست، بر آب، خاک و منابع زیاده، مداخلات خارجی در اون کشور صورت میگیره و پناهجویان و جابجایی های جمعیتی بر دولت فشار میارن. یه همچین دولتی یه دولت شکننده است. این شاخص رو مؤسسه صلح محاسبه میکنه و سنجشش مبتنی بر اعداد و ارقام عینیه. فقط تو یه مورد سالیانه بین 45 تا 50 میلیون سند و گزارش رو درباره وضعیت این شاخص‌ها در کشورها بررسی می‌کنند و بیش از 100 نماگر رو در محاسبه این شاخص دخیل کردند. 5 کشور برتر این شاخص عبارتند از فنلاند، دانمارک، نروژ، سوئیس و ایرلند. بدترین کشورها هم طبق معمول یمن، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و جمهوری دموکراتیک کنگو. نمره این شاخص بر اساس همونجوری که گفتم 12 تا زیر شاخص محاسبه میشه، هر کدومش هم 10 نمره دارن و کلن معادل 120 نمره داره. خب هر قدرم نمره یک کشوری بیشتر باشه یعنی شکنندگیش زیادتره. نمره ایران تو سال 2020 شده 83.14 و تو رتبه 135 جهان قرار گرفته. بدترین نمره ایران مربوط به اعتراضات گروهی و معادل 9.6 از 10 که ایران تو رتبه 170 قرار میده. بعد از اونم حقوق بشر و حاکمیت قانون و مشروعیت دولت، افول اقتصادی و فقر و ساختار امنیتی. بیشترین فاصله ایران با کشور اول یعنی فنلاند تو شاخصهای چند دستگی نخبگان، اعتراضات گروهی، مشروعیت دولت، حقوق بشر و حاکمیت قانونه. شاخص شکنندگی دولت در ایران در فاصله سالهای 2010 تا 2020 روند کاهشی داشته، یعنی وضع بهبود پیدا کرده. با این حال روند این چند تا شاخص رو به بدتر شدن بوده: چند دستگی نخبگان، اعتراضات گروهی، افول اقتصادی و فقر، مشروعیت دولت و مداخلات خارجی. عمل کرده ایران در شاخص شکنندگی دولت خیلی پایین تر از میانگین جهانیه. در ضمن ایران در مقایسه با میانگین شکنندگی دولت اقتصادهای نوظهور وضعیت نامناسب تری داره و نسبت به میانگین کشورهای نفتی هم وضعیتش نامناسب تره. تو گروه کشورهای نفتی بهترین عملکرد مال امارات متحده عربی، کویت و عربستان سعودیه. اما کلیت کشورهای نفتی به استثنای ونزوئلا با یه شیب خیلی کمی در حال بهبود پیدا کردنن، ولی خب ونزوئلا از سال 2013 وضعیتش وخیم شده. هرچند که این شاخص به دلایل مختلفی از جمله سوگیری به نفع کشورهای توسعه یافته نقد شده، اما متاسفانه این شاخص وضعیت شکنندگی قابل توجهی رو برای دولت در ایران نشون میده و از اون شاخصهای عینی هم استفاده میکنه و بنابراین زیر سوال بردنش کار ساده‌ای نیست. ششمین شاخصی که اینجا بررسی میکنیم شاخص بهره‌وری انرژیه. شاخصی که نشون میده شدت انرژی مصرف شده در هر کشور چقدره و کشورها با چه میزانی از بهره‌وری از انرژی استفاده میکنن. مصرف انرژی تو دنیا همجهت با رشد اقتصادی نیست. یعنی اینجوری نیست که الزاماً با افزایش رشد اقتصادی مصرف انرژی هم همونقدر بیشتر بشه. برای مثال تو فاصله سالهای 1990 تا 2017 یعنی تو 27 سال تولید ناخالص داخلی جهان 2 برابر شده، اما عرضه اولیه انرژی فقط 59% افزایش پیدا کرده. معنیش اینه که جهان با انرژی کمتری کالا و خدمات بیشتری تولید کرده. این یعنی شدت مصرف انرژی کمتر شده. شدت مصرف انرژی میسنجه که برای یه واحد تولید ناخالص داخلی، مثلا برای یه دلار تولید ثروت، چقدر انرژی مصرف میشه. شاخص در جهان در سالهای گذشته حدود 35% کاهش پیدا کرده و به طور مشخص در همین بازه زمانی مثلا شدت مصرف انرژی چین 70% کمتر شده. البته کاهش شدت انرژی لزوماً به معنای بهبود بهره‌وری نیست. مثلا ممکنه ساختار اقتصادی یک کشور از صنایع انرژی بر بره به سمت توریسم یا خدماتی که کمتر انرژی مصرف میکنن. پس معنیش بهبود در اون صنایع انرژی بر نیست، بلکه اونا کلن حذف شدن و توریسم جاشون رو گرفته که انرژی کمتری مصرف میکنه. شرایط دمایی و جغرافیایی کشورها هم روی شدت مصرف انرژی تأثیر داره. کشورهایی که به شدت سرد سیرن یا به شدت گرم سیرن، خب انرژی بیشتری برای گرمایش و سرمایش مصرف میکنن. اما در کل شاخصی عینی قابل اندازه‌گیری با متغیرهای واقعی و اندازه‌گیری واقعی، نه ذهنی و نظرسنجی، و چون مصرف انرژی خروجی یک مجموعه از عوامل ساختاری، شاخص مهمی به حساب میاد. به علاوه داده هاش از سال 1974 اندازه گیری میشه و شاخص سابقه داری هم هست. بهترین عمل کرد در شاخص بهره‌وری انرژی مال پورتوریکو، ماکائو، سودان جنوبی، هنگ کنگ و مالته. بدترین کشورها هم لیبریا، جمهوری دموکراتیک کنگو، ترینیداد و توباگو و ایسلندن. ایران تو سال 2019 از بین 58 کشور بر اساس سالنامه انرژی خود ایران تو رتبه 52 قرار گرفته که اصلا جایگاه خوبی نیست، و بر اساس داده های بانک جهانی تو سال 2015 بین 190 کشور تو جایگاه 160 قرار گرفته. خبر خیلی بد اینه که از سال 1990 تا 2019، یعنی تو 29 سال، شدت مصرف انرژی در جهان از 18 صدم به 12 صدم کاهش پیدا کرده. اما تو همین مدت مصرف انرژی ایران تا سال 2005، یعنی 15 سال، کمتر از شدت انرژی جهان بوده و تو سال 2005 شدت انرژی ایران میرسه به شدت مصرف انرژی میانگین در جهان. بعد از اون جهان کاهش شدت انرژیش رو ادامه میده و امروز متوسط شدت مصرف انرژی در جهان حدود 11 صدمه و ما از سال 2005، یعنی از حدود 16 سال پیش، افزایش مصرف انرژی رو و شدت مصرف انرژی رو ادامه میدیم و امروز ما شدت مصرف انرژیمون بین 17 صدم تا 18 صدم میشه. یعنی ما درست برخلاف جهان حرکت کردیم و اگر جهان با انرژی کمتری کالا، خدمات و ثروت بیشتری تولید میکنه، ما نسبت به گذشته خودمون با انرژی بیشتری کالا، خدمت و ثروت کمتری تولید میکنیم. شاخص شدت انرژی از اون جهت که سرجمع خیلی شاخصهای دیگه است، خیلی هم مهمه. عملکرد سطح فناوری کشور، بازارها، نهادها، نیروی انسانی، کیفیت ساخت ساختمونها و ساختار اقتصادی، همشون تو این شاخص مصرف انرژی بازتاب پیدا میکنن. به همین دلیل هم هست که اصلاحش کار سختیه، چون خیلی چیزا از فناوری وسایل خانگی و خودروها گرفته تا کیفیت ساختمان‌ها و کیفیت مداخله دولت تو بازارها باید اصلاح بشه تا بهره‌وری انرژی بره بالا. اگه اپیزود 27 ما درباره مسائل بدخیم رو گوش کرده باشید، میتونید تصور کنید که اصلاح مسئله شدت انرژی از جنس اون مسائل پیچیده و بدخیمه. میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید با یه شیب ملایم در اقتصادهای نوظهور رو به کاهش بوده. متاسفانه ما عملکرد بدتری داشتیم و همین میزان رو به افزایش بوده. همین وضعیت رو در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی هم داشتیم و به مرور هم وضعیتمون بدتر شده. ایران متاسفانه جز یکی از 10 کشوری در جهانه که شدت مصرف انرژیش در حال افزایش بوده و همین هم شدت مشکلات ساختاری اقتصاد، فناوری و نهادهای حاکم بر رفتار مصرف انرژی رو نشون میده. همین هم نشون میده که مسئله فقط رفتار مردم در قبال انرژی نیست. ساختارهایی بر اقتصاد و مصرف انرژی در ایران حاکمه که مردم احتمالاً حلقه آخر زنجیره هستند و قبل از کار کردن مثلا روی چیزی مثل فرهنگ سازی یا تشویق مردم به کاهش مصرف، باید اقدامات و اصلاحات خیلی مهمتر و ساختاری تری صورت بگیره. البته این نافی اون نیست که در مواقع بحرانی از مردم خواسته بشه تا حد ممکن برای کاهش مشکلات همراهی کنن، اما با باید حواسمون باشه مردم متغیر اصلی این وضعیت نیستن، یعنی مصرف مردم. شاخص شدت انرژی یا بهره‌وری انرژی از اون متقن‌ترین شاخص‌های معتبر بین المللیه که به دلیل اینکه خیلی عینی و با عدد و رقم‌های معتبر اندازه‌گیری میشه، کسی درباره صحتش و اعتبارش برای سیاست‌گذاری تردیدی نداره. سیزدهمین شاخصی که تو کتاب بررسی میشه و هفتمین شاخصی که ما تو این اپیزود بهش میپردازیم اسمش هست نماگرهای جهانی توسعه. این نماگرها در اصل منتخبی هن از 1600 متغیری که بانک جهانی برای 217 کشور جهان سنجش میکنه و یه بانک اطلاعاتی از روند تحول این شاخص هم در 50 سال گذشته داره. اینا بیشتر نماگرهایی هستن که اثر ترکیبی سایر متغیرها رو هم نشون میدن. این 6 تا نماگر عبارتند از 1. تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید. تعریف خیلی ساده ای از برابری قدرت خرید، نسبت قیمت یک سبد مشخص از کالا در کشور الف نسبت به کشور ب. این شاخص رو از اون جهت استفاده می کنن که محاسبات بر اساس نرخ تبدیل ارزها به هم دیگه می تونه گمراه کننده باشه. تولید ناخالص داخلی هم که ارزش پولی کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور رو میگن که در یه دوره زمانی مشخص مثلا یه سال اندازه گیری میشه. وقتی هم که تبدیل به تعداد جمعیتش کنن میشه سرانه. پس اولین شاخص یا از اون 6 تا نماگر جهانی توسعه هست تولید ناخالص داخلی سرانه. دومیش هست تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد انرژی، مثلا تولید به ازای هر کیلوگرم نفت یا انرژی دیگری که صرف شده. سومین شاخص یا نماگر جهانی توسعه هست تورم قیمت‌های مصرف کننده. تورم هم که احتیاج به معرفی نداره. چهارمیش خیلی شاخص مهمیه، شاخص کل رانت منابع طبیعی، یعنی میسنجه که از کل کالا و خدماتی که توی کشور تولید شده چند درصدش از منابع طبیعی به دست اومده. پنجمیش نرخ بیکاریه و ششمیش نرخ افراد زیر خط فقر. داده های جالبی تو این شاخص هست. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران از سال 1990 به این طرف با یه نرخ کمی رو به رشد بوده، نوسان داشته و نوسانش هم به شدت به فروش و قیمت‌های نفت وابستگی داشته، اما این نرخ رشدش پایین‌تر از میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای نفتی هم بوده. از نظر شاخص تورم هم با میانگین سالیانه 26% تورم بالاترین نرخ تورم خاورمیانه رو داشتیم. میانگین نرخ تورم تو خاورمیانه 3.3%. یکی از بهترین زیرشاخص‌های این نماگرهای جهانی توسعه شاخص رانت منابع طبیعیه که در اصل نشون میده چقدر از رفاه یک کشور محصول استفاده از منابع طبیعی و محیط زیسته و چقدرش محصول کار، خلاقیت، نوآوری و عملکرد انسانیه. متاسفانه سهم رانت منابع طبیعی در اقتصاد ایران رو به افزایش بوده. البته سهم رانت منابع طبیعی در بین کشورهای نفتی میانگین بیشتر از ایرانه. بیکار به کسی میگن که در بازه سنی 15 تا 65 سال باشه، جویای کار هم باشه و کار پیدا نکنه و شغل و منبع درآمد نداشته باشه. مرکز آمار در ایران بیکاری جوانان رو در سال 98 نرخش رو 21.8% اعلام کرده که البته تو استانهای مختلف بالا پایین داره و این دو برابر نرخ بیکاری متوسط در جهانه. نرخ بیکاری هم متاسفانه در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده. بیکاری در ایران از سال 1991 تا 2019 همواره از میانگین کشورهای نفتی بالاتر بوده. فقط تو سالهای 1996 تا 1999، یعنی بین سالهای 1375 تا 1378 که شکاف بیکاری بین ایران و کشورهای نفتی رو به کم شدن میره و دوباره از سال 2004 این شکاف دائم بیشتر شده و در سال 2010 یا 1389 به اوجش رسیده. به هر حال کم اشتغال زا بودن اقتصاد ایران یکی از مشکلات ساختاری است. زیر شاخص دیگه مربوط به درصد فقرای زیر خط فقره. خط فقر رو در جهان در سال 2011 در نظر گرفتن 3.2 دلار در روز. یعنی مثلا اگر قیمت این روزهای دلار رو حدود 25 هزار تومان در نظر بگیریم، هر کسی که درآمدش زیر 80 هزار تومان در روز باشه یا 2.4 میلیون تومان در ماه و مثلا برای خانواده 3 نفره زیر 7.2 میلیون تومان در ماه میشه زیر خط فقر. مقایسه نشون میده که درصد فقرای ایران کمتر از میانگین کشورهای نفتی بوده و همین الان هم هست، اما فاصله در حال کاهشه، یعنی فقرای ایران در حال افزایشن و درصد فقرای کشورهای نفتی در حال کاهش. درصد افراد فقیر در ایران از میانگین کشورهای دارای اقتصاد نوظهور یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هم کمتره. دقت کنید اینا اقتصادهای نوظهورن، یعنی رشدهای خیلی خوبی داشتن توی یکی دو دهه گذشته، اما رشدشون فراگیر به اون معنایی که گفتیم نبوده، یعنی فقرا نصیب کمتری از رشد بردن. با اینکه رشدشون بیشتر از ایران بوده ولی فراگیریشون کمتره. اما خبر بد اینه که درصد فقرا در اون کشورها در حال کم شدنه و در ایران در حال افزایشه و در سال 2017 متاسفانه تقریبا میانگین فقرای زیر خط فقر در ایران و این کشورها با هم برابر شده. قبل از جنبندی اپیزود یه خبر خوب برای علاقمندای این خبر بدم. در اصل آماده سازی درسای مبانی جامعه شناسی رو شروع کردیم و امیدواریم از یه جایی در فصل سوم اپیزود که هرچه زودتر باشه بهتر انتشار اونها رو آغاز کنیم. داریم کار میکنیم تا با شکل و شمایل جذابتری هم کلن چه برای درس‌های جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی و چه برای همین اپیزودهای توسعه در فصل سوم برگردیم، هم در خود پادکست و هم در صفحاتی که در فضای مجازی داریم. خب طبق معمول از حمایتاتون متشکریم که به ما انگیزه و انرژی داده تا این سرویس جدید درس‌های مبانی جامعه شناسی رو هم شروع کنیم. از اینکه در این فصل با ما بودید هم و نقد و نظر نوشتید و حمایت کردید هم سپاسگزاریم. اگه ما رو معرفی کردید، نظر نوشتید، نقد نوشتید، استوری کردید، تو صفحتون معرفی کردید، حمایت مالی کردید، همه اینا باعث سپاسگزاری، انگیزه و شوق ادامه کار بوده. حتی ایرانیان خارج از کشوری که ایمیل زدن، توی اینستاگرام تماس گرفتن، ابراز تمایل کردن که حمایت مالی بکنن و گاه مسیرهاشم بسته بود، از همه اونها تشکر میکنیم. اگه مایل بودید از پادکست حمایت مالی کنید، شماره کارت مخصوص این کار هم هست. دفعه پیش هم اعلام کردیم 6362141919243466 شماره کارت هست و شماره حسابی در بانک آینده 0302-819-06008 یا 06208. سایت هامی باش هم کماکان ابزاری برای دریافت حمایت‌های شماست. داریم راهی برای امکان پذیر شدن دریافت حمایت‌های شنوندگان پادکست در خارج از ایران و بالاخص در آمریکای شمالی هم ایجاد می‌کنیم که اگر تونستیم برقرار کنیم اطلاع رسانی خواهیم کرد. ایمیل ما هست durancast@gmail.com و تا روز 21 شهریور هم میتونید برای شرکت در قرعه کشی 10 جلد هدیه کتاب توسعه به ما ایمیل بزنید. در فاصله ای که اپیزودی منتشر نمی کنیم از طریق صفحاتمون در فضای مجازی با شما در ارتباط هستیم. بالاخص درخواست میکنیم مخاطبان ما در تلگرام از کانال جدید پادکست به نشانی @dirancast_official استفاده کنن. همه اپیزودها و محتوای مهم کانال قبلی رو به این کانال جدید منتقل کردیم. بریم و کل کتاب توسعه، مرور تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخصهای جهانی توسعه رو که در سال 1400 منتشر شده جمع‌بندی کنیم. 4 اپیزود و بیش از 4 ساعت زمان برای تشریح این کتاب به صورت خیلی خلاصه البته صرف کردیم. اپیزودهای 26, 28, 29 و 30 به این موضوع اختصاص داشتن. سخت میشه این همه مطلب رو جمع‌بندی کرد، اما سرجم میتونیم اینا رو خلاصه بگیم. 1. خوشبختانه توسعه شاخص سازی شده و صدها شاخص و زیر شاخص برای سنجش این مفهوم در جهان ارائه شده و ما امروز تو ایران کتابی در دست داریم که میتونه جایگاه ما رو تو شاخصهای توسعه نشون بده. به قول معروف میتونیم بشمریم، به اندازه بگیریم و برای آدمایی که کلن به جدول ضرب و چهار عمل اصلی در ریاضیات اعتقاد داشته باشن و منکر اهمیت اعداد و ارقام نباشن، متر و معیار سنجش توسعه داریم. نقد شاخصها هم به جای خودش، اما اینا شاخصهایی هن که تو دنیا باهاشون کار میکنن و بر مبناشون مطالعات و سیاستگذاری انجام میشه و ما هم میتونیم به اونها استناد کنیم. 2. شاخص‌ها نشون میدن سخت افزار توسعه ما خیلی از نرم افزارمون بهتره. منابع طبیعی و زیرساختایی که با پول نفت و منابع طبیعی و نیروی انسانی ایرانی ساختیم خیلی بهترن تا کیفیت حکمرانیمون، تا حاکمیت قانونمون، رقابت پذیریمون یا خیلی از شاخص‌های دیگه‌ای که از جنس نرم افزاری و حکمرانی هستن. نکته سوم اینه که ما یک کشور متوسطیم که جایی در بین کشورهای صدر جدول شاخص‌های توسعه نداریم و تقریبا در هیچ شاخصی هم در قعر جدول نیستیم. تو اغلب شاخص‌ها جایی بین میانگین یا پایین‌تر از میانگین قرار گرفتیم و تو شاخص‌های معدودی هم حتی بهتر از میانگینیم، مثلا تو توسعه انسانی یا در عملکرد محیط زیستی. و این سبب میشه که علارغم فاصله قابل توجهی که با کشورهای برتر داریم، اما در وسط‌های رتبه بندی جهان قرار بگیریم. دوست دارم بگم که واقعا اون تصور سیاهی که از توسعه در ایران وجود داره، این شاخص ها اون رو تایید نمی کنن، اگرچه بسیار هشدارا می زن. خبر خوب اینه که افزایش آگاهی عمومی درباره توسعه، مطالبه گری و خواست عمومی باعث شده که تو برخی شاخص ها بهتر بشیم. نمونش عملکرد محیط زیستی. این تجربه جمعیه که می تونه در عرصه های دیگه هم تکرار بشه و موفقیت به بار بیاره. خبر بد اینه که روندهای ساختاری اقتصاد ایران ناشی از پایین بودن کیفیت حکمرانی داره فقر رو بیشتر میکنه، تورم رو افسار گسیخته تر میکنه، بهبود خاصی در کیفیت حکمرانی صورت نمیگیره الا در شاخصهای معدودی من جمله همین عملکرد محیط زیستی، شکنندگی دولت داره بیشتر میشه و علارغم پیشرفت اجتماعی که حاصل شده، اما گویی جامعه و حکمرانی با هم مکمل نیستند. نکته ششم اینه که خیلی از شاخص ها مثل شدت مصرف انرژی، کشاورزی کارآمد، مدیریت منابع آب، فرار مغزها، رعایت حقوق مالکیت، کنترل فساد و دیگر شاخص هایی که در این 4 اپیزود به تفصیل بررسی کردیم وضعیت ناخوشایندی دارند و برخیشون در حال بدتر شدن هم هستند. اینها شاخص‌های بسیار حیاتی هستند که بر این سرزمین تمدن، مردم، نظام اجتماعی و نظام سیاسی بسیار مؤثرند. از این نتایج زیاد تو این کتاب هست و امیدواریم همونجوری که ما با پادکست به محتوای این کتاب پرداختیم، دیگرانی باشند که نمودارها و داده‌های این کتاب رو به صورت ویدیو و فیلم‌هایی که مردم بیشتر ازشون استقبال می‌کنن به عموم معرفی کنن. گسترش آگاهی درباره شاخص‌های توسعه میتونه در شکل دادن به مسیرهای اصلاح و مطالبه شرایط بهتر بر اساس تقاضای عقلانی کمک کنه. یه جنبندی هم از کل فصل دوم پادکست دغدغه ایران داشته باشیم. با اپیزودهای 16 درباره دولت و توسعه صنعتی در کره جنوبی و اپیزود 17 درباره مداخله دولت در صنعت برق ایران نشون دادیم که چگونه کیفیت متفاوت سیاست‌های دولت باعث نتایج متفاوت توسعه هم میشه. تو اپیزود 18 هم به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری رفتیم سراغ ویژگی‌های رئیس جمهور خوب و گفتیم که انتظار میره یه رئیس جمهور خوب چه کاری انجام بده. اپیزودهای 19 و 20 به مسئله نابرابری و اثرش بر جوامع پرداختن. قصدمون این بود که نشون بدیم توسعه باید متوازن و عادلانه باشه و تا چه حد مهمه که از نابرابری اجتناب کنیم و نابرابری میتونه چه اثرات خطرناکی روی جامعه داشته باشه. از اپیزود 21 تا 24 رفتیم به کشور گرجستان و اصلاحات اقتصادی دولت بعد از انقلاب گل رز رو به قلم نیکا گیلاوری در کتاب اقتصاد در میدان عمل بررسی کردیم. کتاب نشون میداد اصلاحات امکان پذیره و اتفاقا گیلاوری با راه اندازی یه شرکت مشاوره که در سراسر جهان به کشورها در زمینه توسعه مشاوره میده نشون داده که تجاربش قابل ارائه به کشورهای دیگه هم هست. به نظر خودمون اپیزودهای امیدوارکننده بودن که نشون میدادن اگر عزم سیاسی برای توسعه باشه راه حل پیدا میشه. بالاخص در کشوری مثل ایران که نیروی انسانی آموزش دیده و سالم زیاده. به قول ضرب المثل معروف هر کجا اراده‌ای هست راه حلی هم پیدا می شود. اپیزود 25 رو پرداختیم به مسئله پیچیده آب و بعد از اون دوباره در اپیزود 27 برگشتیم به تحلیل پیچیدگی در مسئله کرونا. بارها گفته بودیم که مسائل توسعه بدخیم و پیچیدن. ما تو این دو اپیزود ماهیت پیچیدگی مسائل توسعه از جنس آب و مسائل بحرانی نظیر کرونا رو بررسی کردیم. از اپیزود 26 مرور کتاب توسعه رو شروع کرده بودیم و جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی رو بر اساس این کتاب مرور می‌کردیم. الان متر و معیار داریم که بدونیم کجای جهان از نظر توسعه و در شاخص‌های مختلف وایسادیم. مرور ما بر تک تک شاخص‌ها امیدواریم نشون داده باشه که یه تصویر چند بعدی با جزئیات و پیچیدگی از توسعه باید داشته باشیم. توسعه رو نباید در یه شاخص خلاصه کرد و همزمان باید در ابعاد مختلفش پیشرفت تا به توسعه متوازن رسید. و اما سخن آخر قبل از خداحافظی. حالا که توضیح دادیم کجای جهان توسعه هستیم و تو شاخص ها کجا قرار داریم و به یه عبارتی یک کشور متوسط با بعضی از شاخص های در حال بدتر شدن و بعضی از شاخص های بهتر شدن در عرصه توسعه کجا قرار گرفتیم، باید رو کنیم به تاریخ توسعه. عمیقا احساس میکنیم باید روایتی حداقل از 100 سال اخیر توسعه در ایران ارائه کنیم تا فهم توسعه در ایران امکان پذیر بشه. ما این خبر رو به شما میدیم که در فصل سوم پادکست دغدغه ایران میریم به سراغ تاریخ تحول توسعه در ایران از اواسط عصر قاجار، با یه روایت خاص البته که بعداً معرفی میکنیم. شاید حتی بیش از یکی دو فصل هم درگیر این ماجرا باقی بمانیم. برای خودمون که تا اینجا روی آماده سازی اپیزودهای فصل سوم کار کردیم بسیار داستان مهیج و آموزنده بوده. امیدوارم که پشتیبانی شما رو برای پیش رفتن در فصل سوم هم داشته باشیم. از همراهیتون در فصل اول اپیزودهای پادکست دغدغه ایران و فصل دوم بسیار سپاسگزاریم. انشالله بعد از مدتی که دو سه هفته کم یا بیشتر، عمدتاً بیشتر، باز میگردیم با اپیزود 31 و فصل سوم پادکست دغدغه ایران. تا اون زمان همه رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا حافظ.